آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیمیتری مدودیف به عنوان رئیس جمهور روسیه آغاز به کار خواهد کرد. باراک اوباما در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای شمالی پیروز شد. شمار کشته شدگان برمه از مرز 22 هزار نفر گذشت. ساعت 8 بامداد صبح خیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی مشروع آخرین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا به آگاهی می‌رسانم. صبح امروز دیمیتری مدودیف به عنوان سومین رئیس جمهور روسیه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 91 میلادی سوگند خواهد خورد. مدودیف 42 ساله با کسب بیش از 70% آرا در انتخابات ماه مارس به عنوان رئیس جمهور آینده روسیه انتخاب شد. این در حالی بود که ولادیمیر پوتین پیش از انتخابات مدودیف را به عنوان جانشین منتخب خود نامیده بود. قرار است امروز ولادیمیر پوتین پیش از تحویل پست ریاست جمهوری به مدودیف و احتمالاً نشستن بر مسند نخست وزیری در کرملین سخنرانی کند. با اعلام نتایج انتخابات مقدماتی در کارولینای شمالی، باراک اوباما رقیب خود هیلری کلینتون را در این رقابت شکست داده است. این در حالی است که گزارش‌ها از ایندیانا حاکی از احتمال پیروزی هیلری کلینتون در این ایالت است. با پشت سر گذاشتن رقابت روز گذشته در دو ایالت کارولینای شمالی و ایندیانا، 6 رأی‌گیری تا انتخابات نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا باقی می‌ماند. و اما شمار کشته شدگان طوفان در برمه از مرز 22 هزار نفر گذشت. حدود 41 هزار نفر نیز در پی این حادثه ناپدید شدند. به گفته سازمان ملل متحد، صدها هزار تن نیز بر اثر طوفان بی خانمان شدند. دولت نظامی برمه روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده است کمک‌های بین‌المللی را بپذیرد. ایالات متحده آمریکا میزان کمک به قربانیان این طوفان را به 3 میلیون دلار افزایش داده است. در همین حال، رسانه‌های دولتی برمه می‌گویند همه پرسی قانون اساسی در روز شنبه آینده به استثنای 47 ناحیه‌ای که بیشترین آسیب را دیدند برگزار خواهد شد. طی دو دهه اخیر این اولین بار است که دولت نظامی برمه به آرای مردم مراجعه می کند. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57، در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سیاست‌های وی و وضعیت ایران انتقاد کرده است. در این نامه که به مناسبت 28مین سالگرد تعطیلی دانشگاه‌های ایران و انجام انقلاب فرهنگی در آنها نوشته شده، به ویژه به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال دانشگاه‌ها و حملاتی که به دانشجویان و اساتید می‌شود پرداخته شده است. گزارشی از بهروز کارونی را در این باره می‌شنویم.
محمد ملکی در نامه سرگشاده‌اش به آیت الله خامنه‌ای به انتقادهایی که در هفته‌های گذشته از سوی روحانیون محافظه‌کار مانند آیت الله مصباح یزدی علیه دانشجویان مطرح می‌شود پرداخته است. به گفته این گروه از روحانیون، دانشجویان در دانشگاه‌ها به غیر از بدگویی به نظام و بعضن به اسلام چیز دیگری یاد نمی‌گیرند و یا اینکه دانشگاه و درس را به عیاشی، رفیق بازی و شهوت تبدیل کردند. آقای ملکی طرح این گونه مسائل را با بحث انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه‌ها 28 سال پس از نخستین انقلاب فرهنگی مرتبط می‌داند.
این دانشجویی که امروز انقدر مورد حمله شما قرار می‌گیره، این دانشجو کیه؟ مگر این دانشجویان تقریبا 99%شون جوان‌هایی نیستن که در دامان این انقلاب پرورش یافتند، در دبستان و دبیرستانی آموزش گرفتند که زیر نظر شما بود، برنامه‌ریز شماها بودید و امروز این چنین مورد حمله شما قرار می‌گیرند.
محمد ملکی همچنین بحث عدالت و برابری در جمهوری اسلامی را که در نخستین ماهای پس از انقلاب سال 1357 وعده داده می شد مغایر با بازداشت دانشجویان و دیگر منتقدان حاکمیت دانسته است.
اصلا دانشجویی که آینده برای خودش نمی بینه آخه چگونه می تونه تحمل این وضع بکنه؟
طی ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی بر لزوم اسلامی کردن دانشگاه‌ها و برخورد با اندیشه‌های انحرافی تأکید کردند. همزمان ده‌ها دانشجو به اتهامات سیاسی امنیتی زندانی و بسیاری از آنان از ادامه تحصیل منع شدند. همچنین در دانشگاه تهران و تربیت مدرس چند تن از اساتید اخراج شدند. این گونه برخوردها از دیدگاه منتقدین به معنای تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی فضای دانشگاه‌ها همانند انقلاب فرهنگی سال 1359 علمداد می‌شود. محمد ملکی:
این دانشگاه اسلامی که شما می‌خواید وجود بیارید چرا اعلام نمی‌کنید؟ اگر این است که فقط همه امور به دست دانشجویان و استادان بسیجی بیافته، خب اعلام بکنید. اگر این است اعلام کنید. اگر نه، دانشجویان دیگر هم حق دارن نفس بکشن، حق دارن حرف بزنن، حق دارن انتقاد بکنن، حق دارن نقد حاکمیت بکنن. اون با این کارا و با این خشونت‌ها و با این بگیر و ببندها و با این بستن و باز کردن‌ها فکر نمی‌کنم حاصل بشه. شما اگر 10 بار دیگه به قول خود انقلاب فرهنگی بکنید، دانشگاه روز به روز بیشتر سنگر آزادی خواهد شد.
محمد ملکی در اعتراض به انقلاب فرهنگی سال 1359 از سمت خود استعفا کرد. در جریان انقلاب فرهنگی سال 1359 دانشگاه‌های ایران تعطیل شدند. منتقدین جمهوری اسلامی میگویند که در جریان انقلاب فرهنگی هزاران دانشجو و استاد از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
به ادامه خبرها توجه کنید. روز سه‌شنبه نفت خام در بازارهای نیویورک از مرز بشکه 122 دلار گذشت. حملات اخیر به تأسیسات نفتی نیجریه و ناآرامی‌های خاورمیانه از عوامل افزایش نگرانی درباره ذخایر نفت و بالا رفتن قیمت این کالا برآورد شده است. و اما کانادا اعلام کرد نیروهای طالبان یک سرباز کانادایی را در جریان درگیری‌های جنوب افغانستان در استان قندهار کشتند. در درگیری‌های اطراف قندهار یک سرباز کانادایی در جریان تیراندازی‌ها مجروح شده است. تعداد کشته شدگان ارتش کانادا در افغانستان از زمان پیوستن این کشور به آمریکا در این جنگ به 83 نفر رسیده است. کانادا در افغانستان 2500 سرباز دارد که تحت فرماندهی ناتو در این کشور خدمت می کنند. و در این لحظه پارسا شمس مروری دارد بر مطبوعات صبح ایران.
روزنامه تهران امروز عنوان اصلی خود را به گرانی برنج اختصاص داده و نوشته برنج رکورد گرانی را شکست. به نوشته این روزنامه طی هفته‌های اخیر قیمت برنج در بازار داخل و همچنین بازار جهانی افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که بنا به اعلام رسمی منابع خارجی قیمت برنج در بازار جهانی تا 3 برابر افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه بنا به آمار رسمی تنها در هفته گذشته قیمت برنج 40% افزایش داشته است. تهران امروز همچنین نوشته با وجود کمبود برنج در بازار و همچنین اعلام خودداری کشاورزان از کشت برنج، رئیس گمرک شفاهن دستور داده است تا تعرفه وارداتی قیمت برنج از 350 دلار در هر تن به 1300 دلار در هر تن افزایش یابد. روزنامه سرمایه خبر داده که استیضاح وزیر بازرگانی اعلام وصول و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه به این ترتیب مجلس با استیضاح میرکاظمی با هدف حل مشکل گرانی قصد دارد نقش مجلس را در رشد سعودی گرانی های اخیر به حداقل رسانده و دولت و سیاست های آن در این زمینه را عامل اصلی این موضوع معرفی کنند. به نوشته سرمایه وزیر بازرگانی که در غیاب وزیر اقتصاد قرار است قربانی مبارزه با گرانی اخیر شود، سومین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد است که از سوی مجلس برای استیضاح به مجلس فراخوانده شده است. پیش از این محمود فرشیدی و محمد رضا اسکندری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی نیز در صحنه بهارستان استیضاح شدند و جلسه استیضاح وزیر بازرگانی نیز چهارشنبه این هفته برگزار می شود. روزنامه کیهان در ادامه حملات خود به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در خبری ویژه وی را متهم کرده که بنیاد فرهنگی باران را به پایگاه اصلاح طلبان تندرو تبدیل کرده است. کیهان همچنین سخنان اخیر خاتمی در خصوص اینکه صدور انقلاب باید به صورت فرهنگی باشد نه با ارسال سلاح و تشکیل گروه‌های ترور و بمب‌گذاری در سایر کشورها، این سخنان را کاملا بی‌پایه نامیده است. کیهان رئیس جمهوری سابق ایران را متهم کرده که با سخنان خود آشکار علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی گام برداشته و با دشمنان قسم خورده نظام همراهی کرده است. روزنامه اعتماد ملی از انتقاد شدید و لحن سخنگوی جامعه روحانیت از دولت در خصوص گرانی ها خبر داده و به نقل از وی نوشته امام زمان تورم 20% را قطعا نمی پسندد. این روزنامه نوشته سخنان رئیس جمهوری اسلامی درباره برخی مباحث دینی از جمله امام زمان موضوع جدیدی نیست، اما سخنان وی در مشهد که از تلویزیون نیز پخش شده است روز سه‌شنبه ناخوشنود سعودی روحانیون مجلس را سبب شد و برخی روحانیان مجلس که سخنان او را از تلویزیون دیده بودند نسبت به این امر واکنش نشان داده و دیگر نمایندگان نیز در جستجوی متن مکتوبی از سخنان وی بودند. به نوشته اعتماد ملی، مصباحی مقدم یکی از این منتقدان گفته است اگر خدای ناکرده مقصود ایشان این باشد که امام زمان از رفتارهای دولت حمایت می‌کند، باید پاسخ داد که چنین چیزی غلط است. قطعا امام زمان تورم 20% را نمیپسندد و مورد رضایت ایشان نیست و از این کار حمایت نمی کنند و خیلی چیزهای دیگر و اشتباه‌ها و ندانم کاری‌هایی که در کشور به وجود می آید. روزنامه اعتماد از ادامه حذف کتاب‌ها از نمایشگاه کتاب تهران خبر داده و نوشته در پنجمین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دو کتاب دیگر از صادق هدایت و سه کتاب دیگر از صادق چوبک جمع‌آوری شد. فواید گیاهخواری و نوشته‌های پراکنده عنوان دو کتاب صادق هدایت و تنگسیر محواره و روز اول قبر عنوان سه کتاب چوبک را تشکیل می‌دهند که بعد از ظهر روز دوشنبه از غرفه نشر جامدران در نمایشگاه جمع‌آوری شد. این روزنامه همچنین خبر داده کتاب زن عجم خوبه یا TNT نوشته فرخنده حاجی‌زاده نیز از نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شده است.
پارسا شمس نگاهی داشت بر مطبوعات صبح ایران و اکنون حبیب روشنزاده نگاهی دارد بر روزنامه‌های ورزشی.
روزنامه ایران ورزشی به دو بازی امروز تیم‌های سایپا و سپاهان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پرداخته. در مورد سایپا می‌نویسد سایپا به رغم اینکه در رقابت‌های داخلی اوضاع مناسبی ندارد اما به درخشش در رقابت‌های آسیایی امیدوار است. این روزنامه در مورد سپاهان هم به تشویق این تیم پرداخته می‌نویسد امروز در شهر حلب سوریه سپاهان می‌تواند بار دیگر مثل فصل گذشته قدرت نمایی کند و شایستگی خود را برای صعود به اثبات برساند. روزنامه جهان فوتبال مقاله‌ای دارد در مورد علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و اینکه در برخی رسانه‌ها از وی استفاده ابزاری می‌شود. این روزنامه می‌نویسد در تلویزیون و صد البته چند رسانه مکتوب حداقل برای برخورد با دایی استفاده ابزاری به یک اصل تبدیل شده، اما از سرمربی تیم ملی انتظار می‌رود خودش را به اهرمی برای استفاده چنین ناگوار تبدیل نکند. جهان فوتبال در پایان مقاله اضافه می‌کند این گونه حرف زدن و یا بهتر بگوییم این گونه حرف کشیدن از علی دایی نه برای تیم ملی، نه برای دایی، نه برای سایپا و نه برای فرهنگ فوتبال دستاوردی ندارد. روزنامه البرز ورزشی مسئله قرارداد با علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی را پیش کشیده می نویسد امضای قرارداد با علی دایی کم کم دارد به یک موزل تبدیل می شود، کاری که در دنیای حرفه‌ای فوتبال اولین و مهمترین قدم برای شروع یک همکاری است. البرز ورزشی می افزاید شاید اگر مسئولان فدراسیون می خواستند آپولو هوا کنند زودتر این کار انجام می گرفت و اینقدر شاهد امروز و فردا کردن آنها نبودیم. روزنامه ابرار ورزشی به ورزش کشتی آزاد پرداخته که با مشکلات ریز و درشت دست به گریبان است. ابرار ورزشی می نویسد امروز کشتی آزاد ایران با مشکلات ریز و درشتی روبروست که اگر زود به وضعیتش نپردازیم حکایت ناکامی های سریالی نیز در پکن 2008 تکرار خواهد شد. اگر دیر به جنبیم و در پی جمع و جور کردن تیمی قوی و مقتدر نباشیم این تیم در المپیک پکن بسیار آسیب پذیر خواهد بود. این روزنامه خطاب به مسئولان فدراسیون کشتی می نویسد آقایان کوتاهی کنید در المپیک نتیجه نخواهیم گرفت. و سرانجام روزنامه کیهان ورزشی روی بی‌اطلاعی برخی از رؤسای فدراسیون‌ها و اینکه فقط دنبال خارج رفتن و نظر خارجی‌ها را جلب کردن هستند انگشت گذاشته می‌نویسد کسی که در یک رشته ورزشی سابقه نداشته و به جهت ارتباطات خاص توانسته به حکم ریاست برسد امروز برای کسب کرسی بین‌المللی در رشته‌ای که اطلاعات چندانی از آن ندارد چنان خود را به در و دیوار می‌زند که چند نقطه. کیهان ورزشی سپس می نویسد کسب همین کرسی دستاویزی خواهد شد تا ورزش سالها به این شخص کولی بدهد و اسباب سفرش را به دور دنیا فراهم کند.
حبیب روشنزاده مروری داشت بر مطبوعات ورزشی ایران. شنونده گرامی در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. 20 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.